آسمان بلنده. بخش بازرگانی خارجی ما صداش به آسمان بلنده. مردم و همه آحاد کشور در نمیخوام بدنمایی بکنیم یا بزرگنمایی از مشکلات بکنیم، ولی واقعیت رو باید بپذیریم و ما متاسفانه امروز از واقعیت ها فراموش میکنیم. ما امروز میبینیم آحاد مردم با صدای مشکل در مقابل گرانی ها و مسائلی که دارن در مقابل تولیدشون مسئله دارن، ولی از اونور مسئولین رو میبینیم میگن همه چیز خوب است. واقعا خوب است؟
بله.
پس امروزه که نیاز به این داره که مسئولین با مردم دستشون در دست هم بسته. تا امروز هر کسی هر چقدر خواسته از این مملکت هر چیشو بکنه ببره هر کاری بکنه کرده دیگه. بعد 40 سال بسته. مردم ما، مردم شهید پرور کشور ما لایق بهترین ها هستن، باید زندگی آرامی رو داشته باشن. قرار نیست ما به این دنیا اومدیم با سختی از این دنیا بریم.
بله.
متاسفانه امروز میبینیم تصمیم گیری های غلط، سیاست گذاری های غلط یا لجاجت کردن روی تصمیم های غلط باز هم میبینیم ادامه پیدا میکنه.
درسته. آقای مراقبی
گوش شنوا پیدا بشه.
انشالله. به نکات خوبی اشاره فرمودید، این نشون میده که واقعا شما دغدغه من هستید و به هر حال ما هم در رسانه نظرات شما رو داریم و امیدواریم که این گوش شنوا پیدا بشه. آقای رنج برزاده، حالا اواخر فرمایشات آقای مناقبی اگرچه خب واقعا هم دلسوزانه هست، ولی خب ما اگه بخوایم راجع به در واقع موانع فراروی توانمندسازی تجارت خارجی صحبت بکنیم، به هر حال شما در مجلس حتما دوستانی که در این عرصه فعالیت میکنن به شما مراجعه میکنن، هم در کمیسیون هم در سند و هم به صورت انفرادی، و حتما شما در جریان مشکلات این بخش هستید. چه عوامل در واقع مؤثری وجود داره که اجازه نمیده ما در تجارت خارجی اونگونه که شایسته ظرفیت های کشور هست توانمند بشیم؟
خدمت شما عرض بکنم که موانع پیش روی به اصطلاح توانمندسازی تجارت خارجی و یا به عبارتی صادرات و یا حتی تولید که بالاخره پیش مقدمه صادرات باید باشد، مجلس خوب ورود مناسبی به اعتقاد بنده داشت. یعنی در سیاست‌های ابلاغی برنامه مقام معظم رهبری در مسیر چشمنداز و همینطور در قانون برنامه ششم قوانین مناسب و مشوقه های لازم برای تقویت بخش صادرات در مشروع اسلامی به اصطلاح تصویب شد و نمایندگان مجلس و به صورت کلی نگاهشون در این مسیر هست که یکی از راه‌های تقویت پایه‌های اقتصادی کشور توجه ویژه به بحث صادرات هست.
بله.
لذا با نگاه به اصطلاح تولید در داخل همون سیاست‌های ابلاغی به اصطلاح مقام معظم رهبری که پایه اقتصادی باید برون درونزا و برون نگر باشه، یعنی ما بتونیم از ظرفیت‌های جهانی هم بهره برداری بکنیم، ضمن این که پایه و اساس مسیر اقتصادیمون باید از مسیر داخلی شکل بگیره. آنچه که پیش روی صادرات به نظر من مشکل و موانع وجود داره، من بر این باور هستم که به اصطلاح عزیزانی که دست در گریبان موضوع صادرات کشور دارن، اینها یا در حاشیه هستند یا رقبای کاذبی براشون پیدا میشه. ببینید در بحث صادراتی که در همون یک سال اخیر توجه بفرمایید، خیلی به اصطلاح امکانات، شرایط، پشتوانه‌های مالی، بانک مرکزی، ارز حالا دولتی در اختیار خیلی از تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت. حتی کسانی که مواد اولیه قرار بود وارد بکنن که تولید بکنن در داخل و بعد صادرات رو رونق بدن، متاسفانه شکلگیری شرکت‌های سوری
بله.
و بدون پشتوانه‌های به اصطلاح تجربی لازم و اون به اصطلاح مسیر صحیح تجارت شکل گرفتن، فقط از بابت این که بتوانن از این مسیری که فراهم شده باز شده یه فرصتی برای کشور مهیا شده که این سختی ها، این شرایط تحریم ها و مشکلاتی که متوجه کشور هست از بضاعت مالی و پشتوانه دولتی بشود، برصورت کسانی که صاحب نظر هستند در امر صادرات و توانمند هستند در امر تولید اینا با هم پیوند بخورند و بتوانیم بالاخره در بازارهای جهانی صاحب به اصطلاح کرسی باشیم و بتوانیم به اصطلاح صاحب نظر باشیم و تصاحب کنیم خیلی از بازارهای جهانی رو. ولی متاسفانه این کار انجام نمیگیره، چون کسانی که به اصطلاح تجربه کافی و لازم رو ندارن، کسانی که اصلا برای این کار ساخته نشدن، فقط برای این که بتونن سوء استفاده ای از بیت المال بشود و همونطور که بالاخره در گزارش‌های مختلفی ما شنیدیم 32 هزار میلیارد تومان در سال 97 از خزانه دولت خارج میشه برای واردات یک سری از اقلام و مواد اولیه و شکل‌گیری تولید و توزیع اقلام و بعد صادرات، ببینیم 50% 16 میلیارد دلارش به انحراف میره، سوء استفاده میشه. من فکر میکنم آن چه که مهم هست که باید اصلاح بشود تک تک آدم هایی است که در مسیر تجارت بالاخره قدم گذاشتن. فرهنگ ما، اعتقاد ما، باور ما باید تغییر پیدا بکنه.
ان شاء الله. متشکرم آقای.
داریم به اصطلاح پیش موضوع پیش روی موانع پیش روی صادرات به نظر من خود آدم ها هستن که باید اینها یک کارنامه شفاف و روشنی از قبل داشته باشن، اینها مورد حمایت قرار میگیرن، پشتیبانی بشن و افرادی که سوء استفاده میکنن که در قانون هم الان داریم به اصطلاح تو مجلس بحث اونایی که سوء استفاده میکنن از قدرت، از ثروت در اختیار، از موقعیتی که کسب کردن تو کشور، اینها حتما رابط میشن که اون عده سوء استفاده باید بکنن که میکنن. حالا تو قوانین سختگیرانه
امیدوارم
مسیر رو هموار بود.
انشالله. آقای مراقبی، صحبت های جام رنج برزاده رو شنیدیم، نظرتون چه هست؟
والا ببینید، اینه که میفرماین امروز که این قانون درست نشده که ما باید جلوی خلافکارها رو بگیریم، که این از اول بوده.
بله.
و بعد ما وقتی که میام شرایط ایجاد میکنیم که آدمهایی که توی یه سری جهان نباید دخالت کنن یا دخالتشون بدیم دخالتشون میدیم و افراد شناسنامه دار قانونمند رو از سیستم عملا کنار میذاریم، شما فکر میکنیم نتیجه بهتر از این گرفته میشه؟ وقتی که ما میایم سیستم و کار رو میبریم برای آدمهای خاص، همین که دارن الان یه عددی فرمودن 16 میلیارد دلار رفته که نمیدونیم کجا رفته، به کی دادیم که رفته، توسط کی داده شده؟ توسط همون قانونی که قانونگذار گذاشته و توسط کسی که قوه مجریه است و اجراش کرده. من بخش خصوصی که این کار رو نکردم، که بخش خصوصی شناسنامه دار، بخش خصوصی شناسنامه دار به خاطر حفظ شؤونات خودش این کار رو نمیکنه. و لذا میخوام این رو بگم، باید بگردیم مشکل جای دیگه است که باید حل کنیم. شعار رو همه بلدیم. میخواین من الان یه سری شعارهای خیلی قشنگ و زیبا بدم که خوشایندتر از شعارهایی باشه که مسئولین میگن؟ امروز صادر کننده خوب نداریم؟ کی میگه همچین چیزی رو؟ امروز آیا ما در اختیار تولید کنندمون امکانات خوب گذاشتیم؟ اجازه دادیم که این کار رو بکنه؟ وقتی که ما در مملکتمون رو باز میکنیم، هر جنسی رو به هر دلیل افراد سودجو با کیفیت پایین میتونن تو کشور ما وارد کنن و هیچ کجا بهش رسیدگی نمیشه، میشه به من بفرمایید چرا؟ امروز ما میدانیم ارزی که از کشور ما خارج میشه آیا نیاز مردم ما باید برطرف بشه یا نباید بشه؟ اگر باید برطرف بشه، اگه مسیر شناسنامه دار و قانونمند رو ما جلوش رو هی ببندیم، فکر نمی کنید که قاچاق در این مملکت روز به روز بیشتر میشه؟ ما در تا پایان سال 96 ما فقط قاچاق یک طرفه داشتیم، اونم مسیر واردات. امروز ما قاچاق برعکس هم داریم، صادرات ما هم داره قاچاق میشه. چرا؟ چون دلار 4200 تومانی رو دادیم به مردم، به مردم نه به عده‌ای، ولی تو سفره مردم قرار نگرفته. وقتی که دلار 4200 تومانی برای بخش تولید بیاد یا روش بررسی نشه، از یه جای دیگه کشور میتونه خارج بشه. همین اتفاقی است که داره میفته.
بله متشکرم. آیه مناقبی ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، صحبت پایانی جناب رنج برزاده دارم بشنویم. آقای رنج برزاده خدمتتون هستیم.
بله، من خدمت حضرت عالی عرض بکنم که اشاره فرمودن آقای مناقبی که بحث مسئله به اصطلاح واردات اجناس نامرغوب، خب این کی وارد میکنه؟ یا دولت وارد میکنه یا بخش خصوصی؟ در هر صورت ما هم به عنوان نمایندگان مجلس ناظر هستیم، سوال میکنیم از وزرا، سوال میشه از رئیس جمهور. آن چه که هست من فکر میکنم وجدان به اصطلاح کسانی که توانمند هستن به لحاظ مالی،
بله،
توانمند هستن به لحاظ علمی، هر توانمندی هر شهروند ایرانی دارد، اون رو به اصطلاح باید در مسیر انسانیت مصرفش بکنیم، وگرنه فرصت هایی که پیش میاد این رو به عنوان یک فرصت پیش آمده برای تجمیع ثروت بدانیم خیانته. مثل همون موقعی که جنجالی پیش میاد یا یک آبی گلالود میشه، یه عده فقط دنبال این هستن ماهی خودشون رو بگیرن.
درست.
این ایراد کار به نظر من هست. آنچه که من فکر میکنم باید دنبال بکنیم، یکی این که همون بحث مسئله ارز 4200 تومانی، مثلا میرفتن باش اقلام مورد نیاز کشور مثل گوشت و مسائل دیگه وارد میکردن، موبایل وارد میکردن، ولی موبایل مثلا قیمت رفت تا 10 میلیون تومان بیشتر و به اصطلاح میتوانست خیلی پایین تر باشه چون ارز دولتی استفاده کرده بودن. حالا دولت به اصطلاح به اشتباه یک مسیر رو طی کرد، مجلس یه مقدار غیر اخلاقی هم کار کرد، یک حمله یا هجومی که به رئیس بانک مرکزی آوردن به اصطلاح به نظر من در نگاه اولیه یک کار شاید نامناسبی بود. میگفتن نمایندگان مجلس چرا به رئیس بانک مرکزی تو مجلس اینطوری حمله میکنن؟ دیگه اینها ناشی از فشارهای بیش از حدی بود که گوش نمیدادن، توجه نمیکردن. تا جایی پیش رفتیم که رئیس جمهور باید استیضا بشود، از رئیس جمهور سوال بکنیم. کمتر اتفاق افتاده بود در ادوار گذشته مجلس. به خاطر این هست که یه مقداری نابسامانی در مدیریت اجرایی کشور ما شاهد بودیم و امروز هم من به اصطلاح نگاه من این هست که سرمایه گذاران، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، اینها سفیران انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی هستن. اینو باید دستشون رو ما باید ببوسیم. اونهایی که در مسیر سلامت کار میکنن، سوء استفاده کنندگان قاطی اینها میشن، اینها هم به یک نوعی رنگ بوی به اصطلاح نامطبوع به خودشون میگیرن، جامعه صادر کنندگان رو تحت شعاع قرار میدن.
بله،
متشکرم. بکنیم جداسازی بکنیم
انشالله.
اونهایی که صحیح هستند و اصولی و درست حمایت بشن، اونهایی که طریق رانت استفاده میکنن یا آمده اند در یک مقطعی به اصطلاح فرصت طلبی بکنن، اونها باید جدا بشوند. به
بله.
نظر من راه برای کشور انشالله باز هست،
انشالله.
امید فراوان هست که اصلاحات در مسیر مدیریت کشور اتفاق بیاد
انشالله. متشکرم از جناب علی رنج برزاده، با شما خداحافظی میکنم.
شما خداحافظ.
آقای مناقبی از جناب علی هم صمیمانه سپاسگزارم.
ممنون و متشکرم.
عصر شما خیر باشه.
من یه نکته کوچیک رو
خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی کوتاه. این رو بدانید که 85% اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و مردم نیست. کفایت میکنه.
بله، درود بر شما. عصرتون بخیر باشه. خداحافظ. در خصوص موانع توانمندسازی تجارت خارجی گفتگوی من رو شنیدید با آقای مناقبی از اعضای هیئت رئیسه مجمع عالی واردات و جناب رنج برزاده دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
دنیا بدون خط و
دموکرات‌ها در امریکا میگن تهدیدهای جنگی ترامپ علیه ایران صرفا مصرف انتخاباتی داره. با توجه به اینکه به رقابت‌های انتخاباتی امریکا نزدیک میشیم، به نظر میرسه که در درگیری‌ها در این کشور سیاست خارجی امریکا رو هم به چالش کشید. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مهرابی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده هستم به خاطر جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای مهرابی، این موضعی که به تازگی دموکرات‌ها مطرح می‌کنند که به حال اعلام می‌کنند که تهدیدهایی که ترامپ علیه ایران مطرح می‌کنه بیشتر مصرف داخلی داره بنا به چه ملاحظاتی صورت میگیره؟
ببینید، اون چیزی که مشخصه ما یه رقابت سیاسی بین حزب دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا داریم، چون این از قبل هم بوده و تلاش برای این هستش که یک حزب کاخ سفید وارد بشود. این یه نکته است که به رقابت حزبی برمیگرده. نکته دوم، به عبارتی ناکارآمدی و بد عمل کردن ترامپ در حوزه تعامل بین المللی هستش، چون دموکرات ها در رابطه دو حزب مورد نظر جمهوری خواه و دموکرات عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی که دموکرات ها به عبارت در راستای تعامل سازنده با نظام بین الملل دستور کار سیاست خارجی آمریکا رو تلاش میکنن که جلو ببرن، شما که در دوره اوباما رو همین قضیه مانو داده بودن. ولی با روی کار آمدن ترامپ ما میبینیم که ترامپ از پیمان های مختلف موجود در نظام بین الملل خارج میشه، تشدید میکنه پرونده‌هایی رو که مفتوح بوده در مقابل قدرت‌های نوظهور در مقابل جمهوری اسلامی ایران، و برای همین دموکرات‌ها احساس خطر میکنن که این آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا رو حداکثری کنه و کار تا جایی پیش برود که دیگه راه بازگشتی وجود نداشته. بالاخص این که ما میبینیم بحث سوم هم وجود داره، حمایت بیچون و چرا و بی دلیلی که ترامپ و تیمش دارن از رژیم صهیونیستی انجام میدن و تمام منافع ایالات متحده آمریکا رو در راستای پیشبرد اهداف رژیم صهیونیستی نتانیاهو در دستور کار قرار دادن. به اضافه اینکه در مباحث حقوق بشری هم ترامپ حمایت‌هایی که از عربستان داره جنگ یمن میکنه و تسلیحاتی که به عربستان فروخته میشه طرف دموکرات‌ها مورد سوال جدی هستش، و بالاخص این که ما در آستانه انتخابات دور دوم قرار داریم به نظر میرسد که خود جمهوری خواهان هم برخیاشون نسبت به اقدامات ترامپ یک همچین وضعیتی دارن و این تشدید میکنه فشار دموکرات‌ها بر شخص ترامپ و سیاست‌گذاری اون رو.
بله آقای دکتر مهرابی، حالا علاوه بر این که اصلی فرمودید یه رقابتی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بر اساس در حال آن چیزی که در فضای سیاسی امریکا وجود داره ادامه داره و در از زمان روی کار آمدن ترامپ هم به حال این رقابت ها تشدید شد، یه بحثی هم مطرح هستش که در درون جمهوری خواهان هم به حال رفتارهایی که آقای ترامپ میکنه که خیلیش غیر متعارفه، مثلا میره در اجلاس گروه 7 در کانادا شرکت میکنه، یه بیانیه‌ای رو امضا میکنه، میره سوار هواپیما بشه که بره امریکا، میگه من بیانیه‌مو امضامو پس میگیرم، یا خروج شدیدی از پیمان‌های چند جانبه بین‌المللی مثل پیمان ترانس پاسیفیک، پیمان به حال نفتا یا توافقنامه اقلیمی پاریس، اینها وجهه امریکا رو هم به چالش کشته و از اون طرف خب اوغلای جمهوری خواهان هم به حال این رفتارهای ترامپ رو نمیپسندن. با توجه به این شرایط به نظر شما در درون حزب جمهوری خواه آقای ترامپ میتونه واقعا به عنوان نامزد نهایی بالا بیاد یا خیر؟
ببینید، زمستان بعد به عبارت ترامپ گزارش به حزب جمهوری خواه بدهد و اونها کنوانسیون ملی باید تشکیل بدن و بررسی بکنن اقداماتی که ترامپ در طول چند سال گذشته انجام داده که یا ایشون یا کاندیدای بعدی. عموما احزاب در کنوانسیون ملی ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری که در کاخ سفید از دور اول هستش رو رد نمی‌کنن، یعنی اگر هم به عبارتی مخالفینی داشته باشین رد نمی‌شود و تلاش می‌کنن رئیس جمهور رو که برای دور دوم می‌خواد کاندید بشود مدیریتش کنن، میزانش کنن، تنظیمش کنن و بعد بفرستن برای رقابت در دور دوم. اون چیزی که مشخصا وجود داره که نه، حزب جمهوری خواه اساساً آقای ترامپ رو حذف نخواهد کرد، چون سابقه تاریخی نشان داده که این اقدام انجام نمی‌شود. ولی نکته اساسی این هستش که حزب تلاش می‌کنه به طرق مختلف با مباحثی که تر میکنن و گرفتن نظرات ایشون رو به عبارتی تنظیم بکنن برای دوره بعدی که در انتخابات میخواهد شرکت بکنن. حالا اقداماتی هم که آقای ترامپ انجام میده ترکیبی هستش، یعنی عملا یک بخش اقدامات شخصی هستش بر اساس اون تربیت خانوادگی و روانشناسی نخبه‌ای که داره، به معنای در گذشته هر نخبه‌ای در ایالات متحده آمریکا از یه بدنه اجتماعی و قومی و سیاسی و اقتصادی بیرون اومده. ایشون یه آدم مرچنتالیست بازرگان هستش و با این روحیات شخصی هستش. از اون ور قضیه برخی از اقدامات جمهوری خواه‌ها رو هم داره تعقیب میکنه تو موضوعات مختلف، اون بحث اقدام پیشگیرانه، بحث نظامی عمل کردن در نظام بین‌الملل به معنای اینکه رقبا حواسشون دستشون باشه. اینا نشان دهنده اینه که بخشی از متامع حزب جمهوری خواه انجام شده، یه بخش مهمش که اون بحث خروج از پیمان‌ها مسئله دیگه هستش انجام نشده، که این باید نشست دید که در جلسه حزبی که گذاشتیم که شخص ترامپ تا چه حدی نسبت به این موارد توجیه خواهد شد.
بله متشکرم از شما جناب مهرابی و با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
خداحافظتون باشه. در خصوص ادعای دموکرات ها درباره اینکه تهدیدهای ترامپ علیه ایران صرفا مصرف انتخاباتی داره، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی در بخش رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه همراه میشیم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس امور رسانه، که مثل همیشه ما لطف دارن و در این بخش گفتگوی هم ما را همراهی میکنن. آقای داوودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم از کلی خدمت شما شهروندگان فرهیخته رادیو عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که در هفتهی که پشت سر گذاشتیم، رسانه‌های فارسی زبان بیگانه چه موضوعاتی رو بیشتر برجسته سازی کردند و از چه زوایایی به اونها پرداختند؟
سه محور خیلی جدی رو مورد تاکید قرار دادند. محور اول در واقع وضعیت رابطه ایران و امریکا بود به بهانه دوره چند روزه پس از سرنگونی پهپاد امریکایی در واقع در آبهای جمهوری اسلامی ایران بود، که خب این موضوع رو دو نگاه خیلی جالب بهش داشتند. نگاه اول تاکید بر قریب الوقوع شدن یک جنگ تمام عیار نظامی بین ایران و امریکا بود، که اینو به عنوان گزاره اول در واقع مطرح کردند و به پیوست این، بعد از اینکه خب این گزاره رو آوردن و در ذهن مخاطب جا انداختند، رفتن سراغ گزاره دوم، یعنی بحث حمله خاص به ایران اما نه از نوع نظامی، بلکه به واسطه در واقع مؤلفه ها و گزاره های دیگه که در واقع مطرح میشه، من جمله وارد کردن یک نام جدید به منطقه، افزایش تعداد سربازان امریکایی در منطقه و این بکت ها رو در واقع مطرح میکردن. در حقیقت رسانه های بیگانه که واقعا دایدار این نکته رو ما میتونیم رسانه های امریکایی و رسانه های عربی بدونیم. رسانه های اروپایی یه مقدار تو این موضوع اول تخصیص دادن به حوزه تبلیغاتیشون. اینها مرتب تو این حوزه بودن که سرنگون شدن این پهپاد امریکایی، که خب یک اثر بسیار مهمی در مناسبات بین المللی در حوزه تبلیغات گذاشت، لاجرم یک جنگ بسیار تمام عیار نظامی رو بین ایران و امریکا حاصل خواهد کرد. اما گزاره دومی که موضوع دومی که رفتن سراغش، بعد از اینکه خب ترامپ یه مقدار در واقع غیر عقلانی نسبت به این موضوع برخورد کرد در این حوزه، من جمله توییت هایی که میزد و حالا گزاره هایی رو که مطرح میکرد، سویش کردن روی گزاره دوم، یعنی بحث تحریم ها در ایران. تحریم ها رو نسبت دادن به نوع جنگ دومی که امریکا علیه ایران شروع کرده بعد از بحث سرنگونی پهپاد، و این تحریم ها رو هم تحریم های همه جانبه مطرح کردن. یه گلی رو برای خودشون مطرح کردن تحت این عنوان که رهبر ایران رو هم در واقع امریکایی ها تحریم کردن و کلیه مناسبات ایران در حوزه بین المللی رو هم به پیوستش در واقع آوردن و جایگزین کردن. نکته جالبش اینجاست که توی این گزاره دوم رسانه های اروپایی مثل بی بی سی، مناتو و دویچه وله و سایر رسانه ها آمدن در راجبش کار کردن. مد نظرشون هم بیشتر این بود که در واقع چون این مهلت برجامی در واقع عقد شده از سمت ایران نسبت به اروپایی ها که 20 روز هست، 10 روزش 60 روز بود، 10 روز دیگه بیشتر باقی نمونده از امروز، بنابراین اینها آمدن نوک پیکان تبلیغات و ذهن مخاطب رو هدایت کردن به سمت امریکا، تحریم هاش و بستن در واقع دور ایران در این حوزه، که بیشتر به نوعی فرار رو به جلو باشه توسط اروپایی ها برای عمل نکردن به تعهداتشون در این مدت زمان باقی مانده. و گزاره سوم که گزاره بسیار مهمی بود، بحث داخلی ایران در حوزه قوه قضاییه بود، که سخنرانی در واقع اخیر آقای رئیسی، رئیس در واقع قوه قضاییه، با مردم در صدا و سیما اثر خیلی خوبی به لحاظ روانی در داخل گذاشته بود، اما رسانه های بیگانه آمدن دقیقا جهت مخالف این در واقع مطلب رو هدفگیری کردن و با طرح بحث زندانیان عقیدتی، زندانیان سیاسی و این عبارتهایی که ظرف 40 سال گذشته مرتب اینها رو بمباش کردن به لحاظ تبلیغاتی رو وسط کشیدن و گویی اساسا یک دوره بسیار فراسیاه تنگ و تاریک رو ما در پیش رو داریم. آدم با این اتفاقات یاد در واقع انتخابات دوره همین دوره اخیر ریاست جمهوری میافتاد که رسانه‌های بیگانه اون بحث دو قطبی رو چه مطرح می‌کردند که انه اینجا آمده‌اند و دو قطبی قوه قضاییه قوه مجریه رو مجددا دارن در واقع مطرح می‌کنن. اما یه خبر خیلی سریع رو من خدمت شما عرض کنم، ما در هفته که گذشت توسط کاربران داخلی در حوزه رسانه‌ها که خب رسانه‌های بیگانه می‌دونید عمدتاً توسط ایرانی‌ها بعضی از مفاهیمشون به طنز و تمسخر گرفته میشه، اما بیش از ما 1,000,000 فراورده رسانه‌ای داشتیم توسط ایرانی‌ها که نسبت به این اتفاقاتی که خب بلاوه بین‌المللی خیلی سخته در حوزه رسانه‌ای واکنش‌های طنز و تمسخرآمیز داشتن و این برای ما نشان دهنده این هستش که خب کاربران ایرانی و مردم در ایران خیلی به اون چیزی که رسانه‌های بیگانه میگن اگر باور میلشون نباشه توجه نمی‌کنن، بلکه اثر معکوس و منفی رو هم خود رسانه‌های بیگانه در این حوزه برداشت می‌کنن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر داوودی عزیز، براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید، به خدا
نگهدار. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه بودیم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. ممنون که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. شماره پل‌های ارتباطی را خدمتتون اعلام می‌کنم: 162 رسانه ملی، سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست. نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. سامانه پیامک 301035 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما مخاطبان. شماره پیامگیر ما هم 27861035. اطلاعات بیشتر این برنامه رو میتونید از وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir دریافت بکنید. اوقات خوب براتون آرزو میکنم، در پناه هر باشید.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان از پخش رادیو گفتگو در کنار شما هستیم و قراره که این بخش، یعنی بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 22 ادامه داشته باشه. همونطور که عرض کردم قبلا هم سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان هست. شما صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 MHz شنونده هستید. صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید. و اما در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی فرهنگی امروز با